بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، هشتم اردیبهشت ماه، صفحه 201.
المشهور و الظاهر و متقدم من السرائر الاتفاق و علاقه بله
که طبیعی
بیشتیه
بیشتیه جواب اون توهم رو میفرمایند که علاوه بر این که خدا قویت باید ید امانی باشه، شاعر هم باید ید امانی بودنش رو امضا بکنه، یعنی شاعر باید صحت اون بیان رو امضا بکنه.
نه بحث وضعیته که وضعیت با امضای شاره تحقق پیدا میکنه دیگه، اگه انشا کنن وضعیت رو، چون با عقوب العقود درستش میکنه. اگر شاره وضعیت رو امضا نکنه که چیزی به اون عوض تملیک میشه. همه یه عقود نیاز به امضا شاره داره، اگر شاره امضا نکنه عقدی صحیح واقع نمیشه. حالا اگر عقد از نوع عقد معاوضی باشه، وضعیت صفتی است که افراد انشا میکنن اما باید شاره. حالا اگر شارع امضا نکرد، معناش اینه که وضعیتی به وجود نیامد. آیا ماورای وضعیت امانتی یا اذنی از طرف مالک وجود داشته؟ نه. این بحث وضعیتی که باید به امضا شارع بشه. انما ملکه او یاهو عوضن فا از انتفت انتفت از و
بحث علنیت رو شیخ وقتی تعارض پیدا کرد با عکس قاعده، گفت که پس حکم زمان از کجا اومد که این مستجره یه تخصص گفت، یه تخصیص گفت، بعد هم آخرکار گفت که اصلا احوال یکی بگیم عدم زمان، شما فرمودید که از این گفت که دیگه اصلا بگیم عدم اطلاق نداره، شامل محل وقت نمیشه،
یعنی
شامل اونجایی که محبوب محبوب تاخده نمیشه حسن علمیت.
نه
خیلیش اونجوریه،
خیلیش اینه به شرطی علالیت زمان رو ثابت میکنی که اقدام بر منجانیت نکرده باشه. خیلی این عدم اقدام بر منجانیت نتیجهش میشه که در عقود فاسده که صحیح زمان رو بر نباشد علالیت اثر نخواهد. همه قید از ما یک قید از اول تا آخر شیخ یک قید فقط به علالیت از اونم محل بحثه، یعنی به صورت جزمی هم یه جاهای ترجیح داده شیخ و قید از شیخ هم محل نزاع آیا علالیت داره این قید عدمی هست یا نه، یعنی آیا ید من به شرطی که خود مالک اقدام و مجانیت نکرده باشه باعث زمانه یا نه مطلق،
چون حالا این مستجری یعنی اقدام و مجانیت
ده. مالک اقدام و مجانیت کرده،
منفعت
منفعتش زمان داشته چون پول گرفته.
نشکایی که خود شیخ در علیت گفت طلب اعیان را منوکه،
بله
اونم دوره
عمومیت
در
علیت رو
خود شیخ
هم باید حتی از مدعاست در محدوده دولت خودش دیگه، مثلا در این مستعجره که علیت میاد
خود قاعده رو در بحثم تو زمان
بله
اجاره رو میشه بر علیت
در اینش میشه را در مفتش حالا دیگه مثال در بحث عکس واده تو این مستعجره است، این که تحریاده. خب برسیم چه ما دو تا حکم حالا از احکام اینی که داریم بحث میکنیم با هم احکام مقبوض به عمل فاسده. یکی اولین حکمی که بررسی کردیم زمان و العین بود، خود اون عین مورد زمانه، زمان هم معنا کردیم به معنا کون تلفهی علیه، اگر تلف بشود باید پولش رو پردازه به مانه. دومین حکم وجوب رد بود که بررسی کردیم. الان حکم سوم زمان المنافع، آیا غیر از این که خود این تحت زمانه منافعش هم تحت زمانه یا نه؟ ممکن است من اینو کاملا سالم و صحیح بکنم قطع بدم این تمومه، هم وجوب رد دارم مثلا برنامه واجب بود که پس دادم، هم فرض کنید که اینم جامد بودم به من معرفت اگه تلف میشد و خسارتش میدادم ولی حالا تلف نشد خدا رو شکر رو سالم به طرف تحویل دادم، آیا منافع اینو در این مدت جامدم یا نه؟ یا ممکنه این تلف بشه، من بعد از مدتی این در اختیار من بود تلف شد، اون مدتی که در اختیار من بود اینو که ضامنم، آیا منافع اون این رو در اون مدتی که این موجود بود ضامنم یا نه؟ پس بحث سر زمان منافع این الان. مثال اینی بزنم، ماشین کسی به عقد فاسد در اختیار ما قرار گرفت، بی فاسد خریدیم فاسد، ماشین تلف شد افتاد پردر، یک سال من از این ماشین استفاده کردم، آیا غیر از این که باید پول ماشین شخص رو بهش بدم، آیا مدتی که استفاده کردم باید پول این منافع رو هم روی پول ماشین بذارم؟ یه ماشین 20 میلیون یه 10 میلیون هم منافع شما استفاده کردی 30 میلیون باید تخت بدی،
حتی اگه طلاق نشه
فرق نمیکنه اون طلاق زمان و منافع. منافع میدونید قبلا هم بحث کردیم که منافع دو جوره، منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات. این مثالی که من دادم فرض کنیم ماشین استفاده کرده، ممکنه ماشین استفاده هم نکرده باشه، ماشینی به عقد فاسد در اختیارش قرار گرفت و از این یک سال 6 ماه استفاده کرد، 6 ماه تو پارکینگ خونش بود، اصلا ماشین استفاده نکرد، دستش بود ولی تو پارکینگ خاموش بود اصلا. پس دو بخشه، اون قسمتی که استفاده کرد رو ضامن یا نه، بعد اون قسمتی که استفاده نکرد رو طبیعتا مثلا زمان در اونجا که استفاده کنه به زمینیت اقوا باشه، یعنی خب استفاده کرد مثلا باید پولش بده، اونی که استفاده نکرد ممکنه اشکال بشه که برای چی پولش بده، ماشین طرف رو من گذاشتم اینجا 6 ماه بعد ماشینش روش پس دادم، برای چی چیزی که استفاده نکردم و پولش بدم، همین که حبسش کردم آیا منافعش رو ضامنم یا نه؟ حالا این بحث در دو مرحله مرحوم شیخ بحث میکنه و رضو میگه لوکان للعین المفتاحت منفعتون که استوفا المشتری، یعنی مرحله اول بحث منافع مستوفات رو بحث میکنه، بعد در صفحه بعد حاضر کلو فی المنفعت المستوفات خط آخر اون صفحه اما المنفعت الفائتت و غیر استیفای رو بعد بحث، پس در دو مرحله منافع رو بحث میکنه، منفعتون استوفا المشتری قبل از رد، قبل از رد مشتری از این منافع استفاده کرده، استیفا کرده، منفعت رو بهره برداری کرده، کار خونه خریده چون خونه نشسته در خونه خریده خونه میشه ندونی، بعد از یک سال معلوم شده این خانه که خریده عقد فاسد بود، دلیلش هم این بود که این خانه رو پیش خرید کرده بود، نه اصلا پیش خرید چیه، خانه رو خریده بود، بخشی از ثمن رو گفتن موقع سند، مثلا خونه خرید 100 میلیون 80 میلیون نقدی داره و 20 میلیون دیگه موقع سند، خب این عقد به اجماع فقها باطله دیگه، چون زمان تحویل ثمن معلوم نیست، اوکی تحویل ثمن که یه روز دیگه است، یک هفته دیگه است، 5 روز دیگه است، مگر تعیین کنن بگن روز پنجشنبه هم پول میدم هم سند، یه موقع تحویل سند مثل موقع خرمن میگفت که هر وقت موقع درو، اینا مثال های فقهی که میگن باز باید هم باطل، بعد از یک سال فروشنده خونه اومد و خونه رفته بالا سرمنی شد، آقا خونه من پس بده، خونه من سرمنی پولیش رو مثلا دادم، من هم فاسد بود این پول سمنه، شما سرمنی و خدمت شما خونه من پس بده، خب خونه رو که باید به طرف پس بده، یه سالی که نشسته باید اجاره خونه بدی ماهی، 500 تومن 1 میلیون اجارش بده، 12 میلیون علاوه بر این که خونه طرف میدی 12 میلیون هم به عنوان اجاره میتونی کسب کنی، یعنی از سر بینی شما 88 میلیون به پس میده خونه شم پس. این منافع مستوفا. فرمان شیخ میفرماند که نظر مشهور فقها چیه، اینه کان علیه عوضها، عوض اون منافع مستوفات رو بپردازه، هر چی که از قیمتش اینه تو بازار آقا این خونه اگه بخوام اجاره، چون رهنم نداره دیگه، اجاره کامل چنده میگه بشن علل مشهور. بالاتر از مشهور اجماعی است که سرائر نقل کرده، بلکه ظاهر آنچه که از مرحوم ابن ادریس دیده از سرائر گذشت که گفته بودیم به منزله مقصوبه و اینا به اصحاب نسبت داده بود، ظاهرش اتفاق بر حکم گفته که ناسبن لهوچی پلال اصحاب یه جای داشت، همین صفحه قبل هم داره ولی یه صفحه تشبیه به غصب کرده بود. قال ابي بابا ان الذي يلومك هو عدم زمان العين المستجر فاسدا باستيفاء المنفع والذي يساق له النظر هو الزمان لانه غصب. نه اینکه چی
در 180
جامعه نواسته به چی گول میزنه
اندبیت
آسد در واقعه رو
180 اول بند
اندبیت محسنین محسنین مثلا جهود در اجماع فوق و یدل علیه عموم قوله علیه السلام لا یحل مال. حالا به اصطلاح خب فتوا که اینه، پس قائل به زمان هستن، شما چیزی که میخری منافعش رو ضامنی، اگر منفعتش دارای ارزش باشه دیگه، مثل خونه ماشین. الان ماشین چنده این ماشین کسی رو بخواد خودم اجاره کنه باید خیلی گرون باشه، شاید از قیمت خود ماشین بزنه بالا، ماشین رو در اختیار شما قرار بدن، نه اینکه مثلا آژانس فرض کنید شما بعضی مؤسسات ماشین رو در اختیار شما قرار میدن روزی چند تومن، روزی چند روزی 100 تومن پراید حساب کنیم، پراید روزی 100 تومن، یعنی یک سالش میشه چقدر؟ ده روزش میشه یه میلیون، صد روزش میشه ده میلیون، دویست روزش میشه بیست میلیون، یعنی دویست روز استفاده کنی از قیمت ماشین زده بالا این منافعی که مصرف کنی. باید بفرست
ربطش به منافع مصطفا چی بود؟
به منزله مقصود
واسده گفته بود ربطش
خب به منزله مقصود دیگه
خب بحث منافع
در قصد منافع قطعا من زمان اوهیش مسلمه،
یعنی به اینام نظر داره
حالا این میگه اینه قصد دیگه
زمان
یعنی دوزی فقط تکلیفان فهم کنه زمانش مثل در باب دوزی قطعا اگه شما ماشین رو با دوزی استفاده کردی جامنی اون اجماعی ضرورت اصلا روایت صریح داره روشن، ولی چون شما جاهل بودی مثلا معصیت نکرده بودی آدم شک میکنه که حالا منافع رو من ناخواسته مصرف کردم، فکر میکنم خونه خودمه مثلا شاید ضامن نباشم، ولی در اصل اجماعی است. روایت هم داریم اتفاقا در اون روایت چیه؟
زمان
داستان ابو حنیفه که اولاغ کسی رو دوزیده بود و اولاغ خلق شد، ابو حنیفه گفت زامنه، بعد گفت این مدتی که اولاغ دوزیده گفت نه دیگه وقتی این رو زامنه دیگه منافع نمیتونه زامن باشه، چون کسی که این بگردنشه منافع مال رو بود. بعد از خیلی ناراحت شدن که یعنی شد مال مردم تو زیده استفاده کرده بود مال منافعش دیگه استفاده کرده. خب
این با
آدمی هایوز
من میتازه
هایوز من در مورد اینه، حالا در مورد منافع هم با اگه بتونیم به تطبیق بکنیم،
چون اینجا گفتی که مشهور گفتن که باید زده آیدی مایوزمن هم اونجا گفته بود که بسترش
اگر مایوزمن رو به منافع بکشونیم به عنوان یکی از انقلت های مثلا مطرح میشه، چون من که خونه رو خریدم طرفین اقدام کردیم بر مجانی بودن منافع مثلا این داخل به عکس وارده بشه، این میشه به عنوان یکی از انقلت ها مطرح میشه. اگر اون رو من مدرک مثلا اگه مدرک وادار که شیفت یاد صفحه بر میگه اگه مدرک اون وادار اقدام بدونیم اینجا گیریم کنیم. و یدل علیه عموم و استلا، استلا چیه؟ همون قاعده احترامی که یادون باشه منوشه به خاطر بعض روایات استنباط کرده بود غیر از علمی از ولادت یه استدلالی داشت منچه اسمش به شور قاده احترام احترام مال مسلم که از حدیثی مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه و اشباه این رو استفاده کرده بود اسمش به شور قاده احترام که همونوز هم شد اشاره کردیم نزد فقهای رو با توجه به اینکه از این چنین روایاتی بشه این تعبیرش که وجود داره مثلا با سیده ثابت میکنن قاده احترام قاعده احترام این استش که اگه مال مردم دست شما تلف شد شما ضامن نشی مال مردم رو استفاده کردی دیگه ضامن اولی لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه بناءً علی صدق المال علی المنفعت از این شرطی داره مال امرئ و صدق کنه منفعت به مال باشه بنابراین که ما منفعت و مال بدیم که قول هم هم همین یعنی منافع هم مال دیگه چون ارزش مالی داره شما یه خونه رو که اجاره میکنیم پول در قول منافع مگه نمیدی این میشه منافع منفعت مال دیگه و لذا یوز علا سمن انفل بی و صدا و انفل نکاح در حالی که اجماع داریم که سمن بی و صدا و در نکاح باید مال باشه اگه مال نباشه مثلا غلطه بی باشه باطل صدا باشه مهریه باطله نکاح باطل نیست محروم رسید و لذا یجعل و سمنن فی البی منفعت میتونه سمن بی قرار بگیره طبق نظر شیخ مبیع نمیتونه قرار بگیره چون مبیع غیر از اینکه باید مال باشه باید عین باشه در نظر شیخ مبادله تو عینن به ماله اما سمن میتونه قرار بگیره منافع من میگم این کتاب شما فروختم در مقابل اینکه یک هفته ماشین دست به من باشه منفعت باشه اشکالی نداره یا مهریه مهریه نکاح میگه این بله قرآن یاده شده یا منافع دیگر خود مال باشه مثلا چی؟ چه منفعتی رو فکر کنید که مشهد خونه داره میگه مهریه من یک سال انتفاع منفعت این خانه مشهد مهریه زن میشه دیگه اشکالی نداره صدا بدن خلافاً للوسیله اینا شاهده و این استش که اینا ماله و اگه مال نبود نمیتونست به اون مهریه یا سمن را بگیره خلافاً للوسیله ایشون با مشهور مخالفت کرده و گفته که بله ضامن نیست منافع را شبیه ابو حنیفه فسخ کرده ابو حنیفه در باب رسل گفته بود ایشون در باب اقتصاصه در باب رسل دیگه خیلی زایده ولی اینجا بطوره فنفذ زمانه ایشون نرزمان رو نفت کرده محتجن به همون استدلال ابو حنیفه محتجن به نلخراجه به زمان من تو کتاب خودم اینو زمه داده بودم خراج حالا میکنی یه نگاهی لغتی هم ببینید خراج معروفه ما خراج میکنیم به نلخراجه به زمان این همچین محتوایی از پیغمبر آمن اخیرم در کتب شیعه هم پیدا میشه الخراجه به زمان این اینجوری معنا کردن اگر خراج یعنی منافع خراج یعنی چیزی که از این میاد بیرون منافع آیدی آیدی در مقابل خسارت است یعنی هر کسی که خسارت مال به گردن اوست عوائد اون عین و مال هم مال اوست الخراج و به زمان نه خراج مثل یه تعبیر دیگه ازش داریم من له القرم فعلیه القرم اینا مبادله حتی که خسارت به پای اوست منافع اون مال هم مال او خواهد نمیشه من ضامن مال مردم باشم ولی منافعش هم ضامن مال او باشه منافع میشه ملک من اگه من ضامن هم این هم که قاعده ادعا شده متن نقل میکنه از خراجو به زمان
مالکش اینجا
مالک منافع میشه
ملکش نیست که
این ولی مالک این دو تا ضامنه منافع که اون آقا مالک این بود وقتی من این رو برای او تضمین کردم یعنی این دو زمین من هست مثلا دیگه منافع ملک خودم میشه فرض کنید این طلب شد بدتر که نیست اگر عهد اول این طلب کرده بودم چی باید به طرف میدم پولشو دیگه الان پولشو میدم منافع ملک خودم یه همچین متن روایت
من
له القرم فعلیه القرم
مرس بود
مثلا
بینیم معنا میکنیم جمله رو
خراج به زمان خراج به زمان اون باید مقابل است دیگه مثل که به تو حاضر به حاضر
مقابل
زمان آره خراج در مقابل زمان اگه زمان آمد خراج هم میاد
چون خراج هم میتونه دیان در تو گفته همون خراج هست
هر روش نخونده شده قرآن. من تو مطلب یا چند جا چون میگوی یه دونه از مکرر چند بار دیدم خود زمین دادم نمیدونم چرا
این مطلب این دومدی که مطلب خارج میشن بود
زرگوه ولی خوبی دیگه هم خراج کراج رو همین دیگه هم خراج رو خراج بس هر دوست هم خراج میکنی محبوب تره تمام فهم نلوی مرسل
که این موقع با رو باید نعیت محبوب تره میگه نه مقابله
به تو حاضر به حاضر دیگه از خراج رو بزن
خراج بازمان یه جاسته یه همچین چیز
در بهش میگه به تو حاضر به حاضر
مقابله باشه یه جوری مثلا
معالت معاوضه هم داره دیگه نه. این در مقابل
وزیف ها معیت بوده
حالا ببینیم شیخ چی میگه و تفسیر رو این روایت تفسیر کنی این آزده عربیتی عربیت سند نداره و مشکلش هم اینه که آقای ابو حنیفه در وصل آقا رو میکنه ببینیم در اون مورد نگهس اینا تطبیق کرده که امام صادق علیه السلام براشفتن که این مثلا چه فتوای جوریست که ما رو برای توزیده زامن هم نیست مثلا بله یعنی اگه سالم به تحت کن فتوای همین اگه سالم به تحت تحبیل داده هیچی بده کار دیگه چیزی نیستی مهنه چیه مثلا یک سال اصل شما رو دوزی رو استفاده کرده بعد ما رو پس داد شما دیگه چیزش طلبی نداره مثلا این میشه دیگه فهم. این به همین حدیث نبویشون آقای ابو حنیفه صلی الله علیه که حضرت رد کرده که این نیست حالا آقای معنیش اینه که این حدیث مطلقا غلطه این فتوای مصادقی ها بعد تطبیق شده این بین فقهاشیه بحثه که آیا این نوع موضعگیری ما مصادقی هست نشون میده که در واقع است این نی یعنی این واقع است از تحمیل قاعدت خراج خارجه یا نه کلا حدیث غلطه بین فقها بحثه این حدیث سند صحیحی از طرف شیعه نداره بین اهل سنت مشهوره بعد از فقهای شیعه میبینید که بهش فتوا میدن بعد اون رد و تفسیر و حالا تفسیرش ان من زمن شیئا کسی که زامن چیزی شد و تقبل حول نفسه و اونو برای خودش پذیرفت به این معنا که زامن باشه پذیرفت اون چیزی را برای خودش که گفتیم زمان دو جوره یه من تملک هست در مقابل پول بهش میگیم زمان معاوضی یه وقت هم هست نه پذیرش زمان واقعیشه مثل آریه مزمون و اینها این فقر و جهول پس خراج اون شیء مال خودشه کسی که ضامن چیزی شد خراجش مال خودشه فالباول سببیت اول مقابله اما اینکه باشه یا با مقابله سببیت و یه چیزی این برای تقریب بگیریم یعنی ملکیت خراج به سبب زمان هست یعنی زمان سبب ملکیت خراج میشه یا مقابله بگیریم حالت محافظه این در مقابلمونه فرد مشتری لما عرض زمان علا زمان مبید
مریت
آخه سببیت رو نمیرسونه صرفا همزمان بودن
نه همینه سبب دلان باید نسام این فرابیت رو توش باشه
اصلا دلیل این که خراج ملک منه چون زامن هم چرا مال معلوم مال شما چرا ملک منه
ممکنه فقط یک گزارشی از تنازم بین این دوه تنازش این سبب باشه یعنی از کجاش بگیم مثلا از
کارابیت باید سببیت شما بگیم اصلا ظاهر این شما توجیه کنید بگید چرا منافع ملک معلوم ملک من در مده به چه دلیل عقل شما چرا منافعش ملک منه؟ به من گفتی من دوزیدم چیه قضیه چیه؟ منافع چرا ملک منه؟ میگن به خاطر زمان چون زامنه
کنه تابعیت نداره که اون درست طبقی کنم این طبقش نیست زمان یه چیزی هست
باید بسید بره با پیغمبر که نمیشه برتجا شما اشکال سندی داریم که یه حدیث نلده ولی بدن اون تفسیر بگه فرش کنی حدیث اگر به نفعی رو برمودن در مقادی رو این کلون چه حدیث میفهم از خراجو به زمان زامنش هم اینه که یعنی اگر زامن شدین سبب مالکیت خراج میشه خراج شما شما به شما بگید من این حدیث رو سندش رو قبول ندارم دلالتش اینه دیگه فالمشتری لما عقدم علا زمان المبی و تقبلهی علا نفسهی به تقلیل الواقع و تضمینهی یا علا ان یکون الخراج له من جانن من مشتری که اقدام کردم بر زمان مبی یعنی چیزی که پول رو در بگیرم مقابل اجتماعی محافظی است و تقبلهی الان نفسه به تقبیل انگاهه و من این رو بر خودم پذیرفتم با اون زمان با تقبیل باهه او رو به من تقبیل کرد و بچه وضعیت منم اول رو پذیرفتم دیگه با زمان این رو پذیرفتم و تضمینهی یا با یه مبیع را بر من تضمین کرد پول گرفتم مقابلش اینا زمان محافظی است اما پول منافع را نگرفت پول این را گرفت الان یکونن خراج و لهو مجانن این رو به من تضمین کرد که دیگه من در مقابل منافع نخواه پول بردازم دیگه منافع نگه خودم بشه مجانه من فقط پول این رو دادم نه پول منافع را پس طرفین اقداممون برای بوده که مبیع را من ضامن باشم ولی منافع را ضامن نباشم. خب نتیجه چی میشه باید کان لازم و علا ذالک ان خراج اوله و لا تقدیر الفساد لازمه این اقدام این استش که خراج این این یا این شی ملک مشتری باشد و او معامله فاسد باشه چون در مورد این علا وجه تضمین بود اما در مورد منافع علا وجه عدم تضمین و علا وجه مجانیت بود پس باید اینا به ملک من در بیان بدون هیچ پولی کما ان زمان علیه علا حاضر تقدیر ایدن زمان بچی بر خود شیعه ها خود این خود اونه چرا زمانم چون اونه اقام از زمان کردم خودم رفتم وارد معامله شدم که اینو زامن باشم اما وارد معامله شدم که منافع رو زامن کنم اگر من خواستم پول منافع بدم اون چرا میخریدمش علا اگر اگر میام مشرم خونه میخرم چرا خونه میخرم؟ میخوام دیگه هر بار مجبور نمیشن اجاره بدن اگر باشه یک خونه رو خریده باید اجاره هم بده خب چی میخره؟ اما اجاره بده دیگه هدف من از خریدن اینه که نخوام اجاره بدن منفعتش رو رایگان استفاده کنم این محصل قاعده اقدام پس اگر قاعده اقدام رو بیانیم وسط معیلی میشود برای همین حدیث نبوی از خراج به زمان حاضر تبدیل یعنی اقدام اقدام بر زمان این و مجانیت منافع بل حاصل ان زمان العین لا یستمع من زمان الخراج حاصل این داستان میشه نمیشه یک شخص هم ضامن این باشد هم ضامن منافع اگر ضامن این شد دیگه منافع مجانی نمیشه مختلفه این واحده و مرجعه الی ان الغنیمه و الفایده به ازاء الغرامه من له الغنم فعليه القرض
هم عکس بازه مویزن دیگه بازه همچون پولی در برابر اون نداده مالای گزمنی هم
حالا این یه مقدار اوسعه این به اطلاقی شامل فرد غصب هم میشه کلا دیگه کسی که زامنه حالا چه اقدام کرد چه نکرد کسی که زامنه اینه زامنه منافع نیست یا اوسعه یه چیز عجیبی ازش در میاد این اگه درست میشه و هذا المعنا این معنا که زمان این و زمان منافع با هم در یک جا جمع نمیشه این مستنبطون من اخبار کثیرت متفرقه یعنی درسته که اصل اون قاعده کلی الخراج به زمان سند صحیح نداره اما تطبیقاتی ما در فقه داریم روایاتی وارد شده موردی که از مجموعه اونها میتونیم این مفاد کلی رو مثلا استنباط
کنیم
مرجع همین حاصل غنیمت به ازای غرامته غنیمت این فایده منفعت منافع منافع هر اینی به ازای غرامته یعنی غرامت خسارت اگر خسارت این به گردن شما بود منافعش بگردن مال شما بله مثل داستان آخوندا که وقتی منافع نظام مال اوناست دنزار اول بر اونها تقسیم میکنن حقوق آنچنانی میگیرن و اینها خراب کشی پوشش هم اول اونها وقتی ما زامن انقلابی منفش به من باشه دیگه لا اول معلومه جو فکر میکنن بعدش پوش کن گفت که از این فرمانده احتش بچه ما ایشون پرسید که چند دوست رو آخری بچن مصابه بچن گفته این که ما خانواده فقیر بودیم میگفت من یادم بودا رو بازی میکردیم خرششون پا برهنه تو کوچه خود بازی میکردیم چون کوچه های نیروگاه کن چهار رایی مطبع نیروگاه خیلی من در احمدش بعد گفت که توی مثلا یک حکومت مردمی که بچه مثلا فقیر اینجا میتونه بشه فرمانده کل ارتش، این برای من خیلی معنا داره. وقتی من یادم میاد چه جور این سکته شد، اون سرباز شدی مثلا فعالیت کردیم توی جنگ چه مثلا آرمانو این بعد گفت که بزرگترین آرزو چه بود میدونم چه پخش نمی کنیم دیگه، بزرگترین آرزو اینه که نابودی اسرائیل رو ببینم. فکر کردم بابا مثلا فرمانده ارتش رسمی کشور هستم چون جمله پخشم کردم. بعد کسی دیگه هم خواستم بگم چی بود؟
سوال
بعدی حقوقش. حقوقش پرسید چه از حقوق بگیری؟ گفت ما چون استاد دانشگاه هستیم هیئت علمی، حقوق هیئت علمی رو ما میدن، استاد تمام بالای 10 میلیونه ولی ما دانشیار هستیم نه برده کمتر از 10 میلیونه هشتور نه برده فرمانده ارتش اینو به این گفتم که
این
منافعی که میگن آخوندان ها چجوری داستان میکنن ما شاید در طول زندگی منتوزه یک سال یک نفر حقوق نگرفته باشم نازه یه مطمئن حقوق 30 سال هم و یک سال بعضی ها خب بگیده البته اینا خوبه درش اهل بیت بوده ما لغوروان میشه نداریم علیه لغور میشه داریم روش اهل بیت
مردا
مثل مثل قول یعنی سلام فی مقام استشهاد یه نمونه از اون احادیث متفرده باشه ذکر بکنم علاقون منفعت المبی فی زمان خیال المشتری. سوال اینه کسی به بیع خیالی چیزی رو خریداری کرده، سوال کرده که این منافع ملک کیه؟ من خونه خودم رو به بیخیاری به شما فروختم، تا یک سال اجازه دارم اگه پول پس آوردم خونه رو فقط به فصل کنم، این منافع خونه ملکی کیه؟ معلومه که مشتری به خونه فروختم ملکی شماست دیگه، طبیعیه. یعنی چرا این سوال بزنشونه؟ چون عرض کردم یه وقتی به خیالی یه چیزی شد رهنه، اصلا اینگار مثلا من در واقع میخوام پول قرض بگیرم خونه رو، این بهونه گرو ده، اگر اینو رهن میدادم منافع مال او نبود. درسته اگر من به شما این پول و خونه نخریده بودم، نفروخته بودم به شما، پول از شما قرض گرفته بودم، این خونه که منافعش به شما رهن بود در اختیار شما نمیدونید منافعش استفاده کنم. هر در اینجا استدلالی کردم برای اینکه ذهن او رو روشن کنم، بگن این با رهن فهم میکنه به لازم ماهیت، اما نه اگه این خونه بسوزه آنیش بگیره بلکه کی سوخته، بلکه مرگ هم بگه مشتری، من مشتری که خود باشه خونه سوخت آمد رو تمام شد بگه آقا سوخته رو من چه رفتی دارم، درسته که من عقل فرض داشتم ولی آقا که سوخت این سوخت حالا نامانه ببین وقتی زمانه این بگردن اوز منوش منافع منوش تو زنتون مواسی کنه در رهن اگر خونه بسوزه از ملکه کی سوخته؟ که من رو بخش بوده سوخته که زیادش یاد زمان نیست درش منافش هم بگه که من همزد اینجور الا ترا انها لو افرقت کانت من مال مشتری، برای استدلال منافع مال مشتریه، نمیبینی که اگر این خونه بسوزه از ملکه مشتری سوخته من فروختم بشه که من به من چه رفتی داره؟ این نشان دهنده اینه که منافع همان اینه، همچین ملازمه ای گویا هست، وقتی زمانش به گردن مشتری پس منافعش هم باید به مشتری باشه،
این به معیه ده این بیسته
داستان از خراج رسید
همین من به صحیحه نیست یعنی
به صحیحه بله به خیالیه
بس به صحیحه
نه ما تطبیق که میگیم اگر در این مورد خودمون تطبیق داشت که دیگه اینقدر دست و پا نمیزنیم، جاهای مختلفی تطبیق شده از مجموعش میخوام یه واده کلی در بیاریم که جای دیگری که تطبیق نشدن استفاده کنیم، ولی اگر برای باشه به فقط هم موارد تطبیقش اکتفا کنیم که خب یعنی اونجا به همین مفاد حضرت رو تایید میکنه، سهه میذاره به این معنا که وقتی زمان به گردن اوست منافع به کار اون باشه،
چون که ملکیت داشته یعنی چه خساره
حضرت میتونه سن بفرمایه که این مالک اگر سخت بود و مالک بعد منافع ما رو
اون همین میگه،
ولی الان این حضرت چیز اضافه تر میگه که زمان به گردن اوست، انگار بین زمان و منافع یک تلازمی میگه،
این مال مشتری زمان مثلا اگه منفعت مالیت
ملکیتی مثلا از با ملکیت تعبیر نکرده افتاره که خواسته بفهم اونجا نمیفهم
حالا اینا مثلا اشکالات و نهره ای فرن بعضی چیزی که شما میگید آخه من خودم گوشه های کتاب هم نوشتم و نهره ای فرن و غیره ای خلاصه حالا یه بزرگ جنبندی ازش اشاره بدم رسیم این اصل محتوا رو از خارج این قاعده الخراج به زمان رو ما فی الجمله پذیرفتیم، یعنی اون حدیث رو از اساس باطل نمیدونیم. اما ببینید یه جاهایی مثل این حدیث این اصلا ربطی به الخراج به زمان نداره، این بحث مالکیت روشن اصلا داستانش این و معید اون داستان نیست. ما الخراج به زمان مربوط به انواع معاملاته، مثلا تفاوت مضاربه و قرض از این قبیله. در هر چرا شما هم نداری از پول منفعت ببرید؟ بخاطر اینکه زمان پول دیگران طرف افتاده. چرا در مضاربه حق داریم از اینجا سود بگیریم این حلاله؟ چون زمانش بگردن این تفاوت ها یه جاهایی تطبیق میشه، اما نه در بحث ما یه حالی که تفصیلش میمونه در جای خودش. در خصوص این روایت هم این مثل مالکیت هست هم رفتی به بحث زمانات نداره. حضرت با این نشانه میخواد بگید ببین مالک طرف و وقتی مالک منافش هم مال خودشه رفتی به بحث زمانات هست نه نداره، اگر چه با فوقها اینا استفاده میکنه. وفیه انها در زمان لیسه هو ما اقدم علیه المتبایعان حتی یکون الخراج و به ازائه و انما هو امر قهری حکم به شارع و کما حکم به زمان المحبوز به سوم و المحسوب. این کلمه که در فیه مرحوم شیخ مفاد نجات بده در حقیقت مرحوم شیخ گرفتار آمده بین قاعده اقدام و فتوای مشهور. از طرفی مشهور گفتن زمان، از طرفی اگر اقدام رو بپذیریم باید بگیم اینا بر منافع اقدام مجانی داشتن پس علالیت شامل منافع نمیشه. از به زمان قاعده احترام اینا همه مقید به عدم اقدام بر مجانیت و اینجا اقدام بر مجانیت وجود داشته. بین قاعده اقدام و فتوای مشهور تعارضه، یعنی مثال عذره رو میزنم دیگه، حالا مثال خوبی هم نیست. عذره هایی که دو طرف دیدیم بعد عذره هایی طرف دیدیم دو طرف هایی عذره تا نصف گرفت دیگه چیکارش میخواد بکنیم؟ بکشیفتی میبوره ببنی میبوره، یعنی چاره نیست. اینجا همین مشهور در قاعده مالای عزمت اونجا فتوا به مالای عزمت دادن که مال خود عین است، به منافع که رسیدن فتوای به زمان دادن. اگه بحث اقدام خود هر دو بگیردن به زمان، اگه بحث اقدام نیست چرا اونجا گفتید؟ اینجا میمونه یک کسی مثل شیخ انصاری که مشهور براش مهمه، تا حالا اومدیم در زمان این و عدم زمان این قاعده اقدام رو تنبیهت کردیم مطابق در اومد به فتوای مشهور، حالا بخواهیم قاعده اقدام رو تطبیق کنیم میبینیم به فتوای مشهور جور در نمیاد. بین این دو راه حلی پیدا کنه فقیه. چرا؟ چرا در باب منافع زمان هست؟ زمان هست با اینکه اقدام رو زمان نکردن، یعنی بر اساس قاعده اقدام باید زمانی نباشه.
باید چرا همین قسمتی؟ چرا باید زمان
نباشه؟
اقدام هم مجانیت نکرده، اقدامی نیست. چون اقدام به ملکیت کرده به بیش کرده دیگه اصلا بیش مجانیتی مطرح نمیشه، یعنی چون مالک میشه دیگه اینکه مجانیه مجانی نیست مطرح نیست، چون اصل این مورد معامله قرار گرفته اصلا مجان اون معنا
دیگه مورد
دیگه
زمان معاوضی نداره، چون مالی پولی در مقابلش نداره پس به اون ایوا نه زمان حقیقی داره چون هر چی طلب میکنه به کسی بده کار نیست.
آخه توی یعنی تو معامل اصلا منافع مطرح نیست، خود این مطرح خود ما خصوصیات و منافع اصلا قابل معامله چی نیست.
حالا خلاصه این راه توجیهی است که باید پیدا کنیم. مرحوم شیخ میفهمن این زمانی که در اینجا هست، این زمان ریشه این زمان قاعده اقدام نیست، ریشه این زمان تعبده. این که ما قاعده اقدام رو پذیرفتیم به عنوان یک قاعده اولیه است دست تعبد شرعی که بسته نشده، بر اساس مقتضای قواعد باب زمان معیار زمان اقدامه. ید از تو به اقدام، اگر ید داشت به اقدام بر مجانیت نبود زمانه، اگر ید داشت به اقدام بر مجانیت نبود زمان نیست. این قاعده اولیه است، معنیش نیست که شارع نمیتواند در یه جایی بدون ید یا بدون اقدام یا هر چی حکم به زمان بیاورد. بعضی موارد داریم که ید نیست یا اگر ید هست اقدام نیست ولی حکم به زمان وجود داره. تعبد شرعی وجود داره. پس ما این قاعده را به عنوان قاعده اولیه پذیرفتیم که جایی اگر مثلا به این حکم اشاره اومده به اون حکم تعبدی می‌پذیریم بشی اونه بیس کار شما در نظر بگید همیشه اقدام رو به عنوان قاعده اولیه فرض کنید. یه جایی اگر بود که قاعده اقدام جایی نمیشه ولی زمان بود خب همیشه بود تعبد شرعی آمد و فیه ان هذا الزمان لیسه هو ما اعظم علیه المتبایان حتی یکون الخراج و به ازائه. این زمان یعنی زمان منافع اون چیزی نیست که اقدام کرده باشن بر اون متبایان فروشنده و خریدار تا این که خراج به ازائه او باشد. اگر این نکته رو مخواستم توضیح بدم خیلی زیرکانه مرحوم شیخ در خط اول این صفحه الخراج و به زمان رو هم به قاعده اقدام برگردوند. حواستون بود که در خط اول یهو فعل مشتری قرار توضیح بده اون قبلی رو من زمن شیعن فخراجهو لف بعد میخواد توضیح بده یهو تبدیل شد به قاعده اقدام. فعل مشتری لما اقدمه یعنی اون چه که در این مفاد این حدیث بود بر اساس قاعده اقدام توجیه قاعده من پیدا کرد، یعنی روایت رو بر اساس این. حالا اینجا حتی یکون الخراج و به ازائه، وقتی ما قاعده الخراج و به زمان رو طبق قاعده اقدام معنا کردیم میگیم این زمان منافع این اصلا مورد اقدام نبود تا مستاق حدیث الخراج و به زمان بخواد باشد، بلکه یک چیز تعبدی شریف و این نماه و همران قهریون حکمه به شارعه کما حکمه به زمان المقبوز به سوم و المنصوب. یه نمونه دیگر ما داریم جایی که اقدام به زمان نشده ولی هوشاره حکم زمان کرده، مثل مقبوز به سوم. مقبوز به سوم یه بار معنا کردم چیه مقبوز به سوم؟ یکی میگفت سیم سوم چرا با سیم نوشتن؟ سوم چیه؟ معامله. مقبوز به سوم شما میگه مغازه یه چیزی رو میگه میخوام ببینید چیه که بخره نخریدی هنوز تا قبل از معامله اینه که دست برداشتی از تو مغازه طرف دیوار رو مثلا گرفتی نگاه میکنی میخواد بخری میگه مقبوز به سوم، یعنی به نیت معامله برداشتی بلا معامله نکردی بیفته ضامنش کیه؟ یا من که یاد امانت من چه رو زامنم؟ اگه طرف بدون اجازه طرف برمیدونم طرف میگه آخرش میگم بفرمایید با چیه؟ اصلا مغازه گذاشته که بگیریم دیگه نگاه کنیم میگم نه یا زمانش برده من این چرا؟ خوی عموم تعبدی شرعی شما رو گفته مغازه رسو مورد زمانه. من که اقدام نکردم وقتی اینو برداشتم که یادم یاد زمان باشه بگم من اقدام بر زمان که من نخریدم هنوز من دارم نگاهش میکنم نگاه هم بذارم مجانی باشه. این خارج از قاعده اقدامه و تعبدن حکم زمانش شده. و همچنین داستان قصد، مگه کسی که قصد میکنه میره مال مردم میگیره که ضامن باشه مثلا پول بپردازه میره که مجانی مال او باشه دیگه، ولی شارع میگه یاد و یاد زمان. پس اینها خارج از قاعده اقدام تعریف میشن، اینا امر قهری به حکم شارعه. شارعه یه جاهایی اومده زمان قهری تعریف کرده در مورد قصد، پس زمان در باب قصد ربطی به قاعده اقدام نداره اصلا. مقبوض به سوم ربطی به قاعده اقدام نداره، از جمله زمان منافع ربطی به قاعده اقدام نداره، یه حکم تعبدی شرعی است و مشمول قاعده الخراج به زمان هم نیست. و به همین دلیل هم هست که امام علیه السلام الخراج به زمان رو در باب قصد از ابو حنیفه نپذیره و باب قصد ربطی به الخراج به زمان نداره، یه حکم تعبدی شرعی است.
تناسی نداره این دو تا واژه در مهمی
کدوم دو تا واژه؟
مالایی و سنده تاییه داده اقدام با این واژه که هم واژه زمانه
و این حکمه این آما خواسته تفسیص بخواه بگه؟
من خب تفسیص چه خوب بود داره کدوم خواسته؟
این واژه در این مورد خواسته
برای هم یکی مورد آم میگه این واژه
کجا آمه؟ این واژه هم واژه اقدام بود چیزو غیر از اون نبود
چیزی
خواسته از آقای جمعه رایز نشد داره الان دفعه ما در زمان اینا استدلال بود برای ابن حمزه در وسیله اون حکم به عدم زمان داشت میکردیم، حکم به مشهور نبود، الان داریم دفعه مشهور میکنیم درست شد تو زنده تو فکر میکنم یه جا به جاش ببین ما تا حالا یه استدلالی که میکردیم برای این بود که ضامن نیست خلاف مشهور و از طرف دیدیم مشهور حکم به زمانه، این که میگه وفیه اینجا حالا میشه دفاع از مشهور. مشهور میگن که این حکم تعبدی است در قاعده اقدام نداره، در واقع مثلا صاحب وسیله بر اساس قاعده اولیه فتوا داد به عدم زمان، درست هم فتوا داد قاعده مثلا همین بود اما توجه به این نکرد که این مسئله حکم قهری تعبدی شرعی داره، مشهور به این متوجه شدن به این فرق داره، این تحت اون قاعده خارجه. دلیل شرعیش همون دلیلی که مشهور به خاطر او فتوا داده. یه تعمالی بفرمایید، من این دو سه روز یه مانعی دارم، یعنی باید دو سه روز دقیقه زودتر برم، اگه امکانش باید دوستان باشه 12:05 شروع کنیم. بعد این بعد 5 دقیقه به یک تصمیم کنیم که من تا 2-3 روز فقط.